با سرهنگ بازنشسته مرتضی عشقی پور هستم در منزلشون در برایتون. ایشون فرمانده حفاظت کاخ نیاوران بودند برای چندین سال و تا لحظات خروج شاه فقید از ایران این سمت رو حفظ کردند. سلام میکنم به شما آقای.
درود بر شما، سپاسگزارم از دعوتتون و خیلی ممنونم که رنج راه به خودتون تحمل کردید و تشوردید اینجا. شرمندم راه طولانی بود.
خواهش میکنم آقای شپور، 35 سال در گذشت محمد رضا شاه پهلویه.
بله.
اون موقع که این اتفاق افتاد شما در کجا بودید؟
موقع درگذشتشون متاسفانه من نبودم، چون به دلایل نداشتن مدارک خروج، پاسپورت یا ترابل دکمان در اون موقع من نمیتونستم از انگلیس خارج شم و بسیار متاسفم که این سعادت رو نداشتم که بتونم در لحظات آخرم ایشون رو همراهی کنم. ولی من وقتی که از ایران اومدن میتشوردن بیرون، من در میدان چمن کاخ نیاوران تا پای هلیکوپتر در خدمتشون بودم و بسیار بسیار صحنه تلخ و حزن‌انگیزی بود.
بیشتر توضیح بدید. روز 16 ژانویه 26 دی ماه بود که فکر میکنم 14-15 روز بعدش آیت الله خمینی از پاریس وارد ایران شد.
بخوام یه سر بیشتر خدمتون عرض بکنم، این بود که 24 یا 25 دی ماه بود که آخرین شرفیابی به حضور ایشون بود و قرار بود که در اون روز ساعت 3 بعد از ظهر آقای محمد درخشش شرفیاب بشن در دفترشون در کاخ جهان نما. البته من این مسئله رو یک مرتبه در وایس آف امریکا گفتم، ولی به این شکل هم بازم خدمتون میگم. بعد تقریبا یه رو به ساعت 3 مونده بود، آژدان فرماندهگارد به من تلفن کرد، چون من در دفتر بودم، دفترشون، به من تلفن کرد که آقای درخشش شرفیاب نشن چون سفیر امریکا میخوان بیان و اعلیحضرت رو ببینن. بعد سفیر امریکا که اومد از در دیگه بود که وارد دفتر می شد، در ایست که معمولا خود اعلیحضرت یا در حد سفرا وارد می شدن از اونجا و خروجشون هم از همونجا بود. سفیر اومد و رفت و یه سروبی اونجا بودن. وقتی که یه مرتبه دیدم صدای در اومد، اون دری که من نشسته بودم و کنترل می کردم، دیدم که سفیر اومد، در باز شد، سفیر امریکا سولیوان و اعلیحضرت بعد اومدن جلو. سفیر امریکا میخواست بره. بسیار بسیار منظره بدی بود و همونجا من واقعا احساس کردم که با تمام وجود تا چقدر دارم به پادشاه ما خیانت میکنم.
یعنی اونجا بود که سولیوان به شاه گفت که باید بره.
ببینید، در لحظات آخر وقتی که ایشون حد در خداحافظی خواستن بکنن، برگشتن گفتن که همون میزم His Majesty, It is better you go for holiday. یه حالت اینطوری بود. و
واکنش پادشاه چی بود؟
سرخ شده بودن، خیلی ناراحت.
آیا صحبتی هم کردن؟
نخیر، دست دادن و در بحثیم رو رفتن. و به این ترتیب شد که وقت رفتن، قاعدتا بین فاصله بین دفتر جهان نما و کاخ اختصاصی با اتومبیل تشریف می بردن. فاصله خیلی کوتاهی بود، ولی رس بود با اتومبیل تشریف می بردن، خودشان رانندگی می کردن. ولی اتومبیل هم نخواستن. یه مرتبه از داخل کاخ اختصاصی یکی از افسرهایی که متاسفانه نمیتونم الان اسمشو ببرم در ایرانه، اون نگهبان داخل کاخ بود، به من اطلاع داد که اعلیحضرت تشوردن و فرماندهد بگی که درخشش بیاد من ببینمش. نگفته بودن، خودشون تشریف برده بودن. بعد من با آقای درخشش گفتم که آقای درخشش، اعلیحضرت هم فرمودن که شما تشریف ببرید به کاخ اختصاصی، چون نمیدونید مسیر رو، بیایید با هم بریم. من آقای درخشش رو از اونجا هدایت کردم به داخل کاخ اختصاصی، اومدم بیرون. اون افسر واشرف که اونجا بود به من میگفت وقتی که آقای درخشش رسید به اعلیحضرت، افتاد به پای اعلیحضرت که اعلیحضرت تشریف نبرید. اعلیحضرت ایشونو بلندش کرد و گفت نه، شما خودتون ناراحت نکن و حرفای شد و این صحنه بد بود. من حالا برمیگردم به اینکه همین آقای درخشش با اون مشخصات قبلی که داشت و اون وزارتی که گرفت، این آقای درخشش درست بعد از این داستانی یمانش رو در آلمان بدترین اعلامیه رو برای اعلیحضرت داد.
شما به عنوان مسئول حفاظت کاخ روزی چند بار پادشاه رو میدیدید؟
ببینید کار ما اونجا طوری بود که از صبح اونجا شروع میشد تا هر وقتی که ایشون استراحت میکردن.
بله.
ایشون یا تو دفتر بودن شرفی یا بیاره میدیدن یا داخل کاخ اختصاصی بودن، ولی خانواده همه خب مثل من خونه آدم دیگه اون که مرتب همدیگه رو میدیم، یعنی همدیگه رو میدیدیم که ما افتخار داشتیم که ایشونو میدیدمش.
هیچ نگران این بودید که مثلا جمعیت خشمگین بیان به طرف کاخ نیاوران و این خطر جانی برای خانواده سلطنتی به وجود بیاد؟
به اون شکل نبود آقای فرمودی، اصلا به اون شکل نبود اون موقع تایی که ایشون تشریف ببرن. یه برنامه شد که در اون راهپیمایی بزرگی که شده بود، ولی کنترل شده بود که از خط میرداماد به بالا هیچ کس نمیتونست بیاد. 100% کنترل شده بود و 100% تحت حفاظت گارد بود. بنابراین هیچ امکانی که این کارا رو بتونن بکنن نبود. و ایشون هم واقعا برنامه‌هاش فرق نمی‌کرد. خیلی خیلی عادی، خیلی معمولی. از صبح که ایشون بلند شدن ورزششون سر جاش بود، یه ساعت ورزش می‌کردن و بعد هم به کارهای معمولیشون می‌رسیدن. نه قیافه‌شون، نه رفتارشون با دیگران، اصلاً همه چیز طبیعی بود.
شما چون خب اونجا حضور داشتین، خیلی از اتفاقات رو رأی العین دیدین. یکی از صحبت‌هایی که همیشه می‌شد این بود که وقتی اون راهپیمایی بزرگ بهش اشاره کردین صورت می‌گرفت، شاه سوار هلیکوپترش میشه و میره بالا، نمی‌دونم حالا شهبانو هم باش بوده یا نه، و اون بالا نگاه می‌کنه این جمعیت عظیمو که فریادهای مرگ بر شاه هم سر می‌دادن، و بعد وقتی برمیگرده به کاخ رو می‌کنه به یکی از اون مقامات، نمی‌دونم به زاد دربار، که این بود که می‌گفتین من محبوب القلوب هستم، این بود صحبتتون، پس این حرفای ضد من چیه؟ یعنی ناراحت و خیلی برافروخته میشه از این بابت.
جان فرودی خیلی حرفا زدن. من به شخص به هیچ عنوان به خاطر نمیارم که ایشون تو این ماجرا با هلیکوپتر رفته باشن و تماشا کرده باشن.
یعنی ممکن رفته باشن شما نبودید اونجا؟
نه، اگه من بودم دیگه، چون هلیکوپتر که میومد تو اونجا تو کاخ نیاوران، خب من بودم دیگه.
شما در تمام اون دوره بودید؟
من تمام مدتی که اونجا بودم.
پس اینو شما فکر کنید که افسانه است؟
من به احتمال خیلی زیاد میگم افسانه بیش نیست.
در مورد بیماری شاه میخواستم باهاتون صحبت کنم. شما از کی فهمیدید که پادشاه بیماره؟
جان فرمودی اگر هر کسی به شما بگه و جایی بشنوید که در مورد بیماری ایشون کسی اطلاع داشت، باز هم جزء همون حرفایی است که هیچ‌وقت آدم نمیتونه باور کنه. به دلیل اینکه هیچ چیزی نشون نمیداد که ایشون ناراحتن. مثلا ایشون در 4-5 سال قبلش یه مدتی ناراحتی کلیه داشتن. یه دفعه صدای دادشون هم در اومد در کاخ.
بله.
از درد. ولی اومد دوایی دادن و اصلا مسئله حل بود. یه داروهای گاهی اوقات می اومد از خارج، بسته بندی شده می اومد و اونجا مامورین بازدید میکردن و میرفت تو. ولی ما هیچ وقت در این مورد کنجکاوی نمی کردیم دارو مال چیه، ولی هیچ آثار و علائمی نبود که ایشون بیماری دارن.
یعنی شما هیچ نمی دونستین که پادشاه به نوعی سرطان دچار شده؟
همونطور که خدمتون عرض کردم هیچ کس نمی دونست همچی چیزی رو.
کی فهمیدید که پادشاه بیماره؟
وقتی یوم تشریف بردن بیرون، بعد از این خروجشون از کشور و تازه بعد از چند ماه این مسئله عنوان شد و متوجه شدن. ولی واقعا از نظر سلامت ظاهری هیچ چیزی تغییری نداشت، همه چیز سر جای خودش بود.
در مورد اون روز قضایی صحبت کنیم، روز 16 ژانویه 26 دی ماه که سوار هلیکوپتر میشن، اون میشه اون تصویری از اون روز برای ما ترسیم کنید؟
عرضم خدمت، اون روز راهپیمایی کلی بود، خط میردامادم به طرف شمال تهران بسته شده بود و تحت کنترل فرماندار نظامی که در اختیار گارد جاویدان بود اون اتفاق افتاد. و اون حادثه نارخوری هم در همون روز اتفاق افتاد که اون دوتا مهاجم اومدن به افسرهای گارد تیراندازی کردن. و به هر حال همه چیز تحت کنترل بود، هیچ چیز خاصی پیش نیومد. جمعیت خیلی زیادی اومده بودن و اینطوری که میگفتن، البته حتی راجع به 1 میلیون هم محاسباتی میشد، میگفتن که اگر در طول این مسیر میدان شهیاد تا میدان فوزیه، این مسیر اگر به حساب بکنن برای هر متر چند نفر باشن ضرب بکنن نمیخوره به 1,000,000. و این همچین حسابایی هم میکردن که
تیمسار ازهاری فکر میکنم میگفت حدود 250,000 نفر بیشتر نبودن. اگر محافظه کارترین برآورد هم در نظر بگیرید، اینطور میگفتن در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی.
ببینید جناب فرودی، مسئله این بود که همه اوضاع احوال رو پخته بودن برای این حوادث و برای این ماجراها که پیش بیاد و نتیجه گیری بکنن. سرمایه گذاری شده بود، برنامه ریزی شده بود. شما ببینید یه نفر مثلا این همه جمعیتی که راه افتادن رفتن کنترلش خیلی شدید بود. ما مسئول مخابرات گارد جاویدان یه سروانی بود که متاسفانه اونم خائن از آب در اومد و به هر حال اون ترتیبش داده شد به وسیله خود وطن پرستان داخل تهران. این آدم گزارش کرده بود که الان من این یه واحدی از گارد رفت بود برای تیراندازی معمولی در تپای قوچک، بعد از اونجا اینا با وسیله بی سیم پی آر سی 10 تماس می گرفتن. وقتی که تماس می گرفتن چون اف ام بود، موج کوتاه بود، دیدن پارازیت داره صحبت میاد، صحبت های گرفتن اگه داره با زبان روسی حرف میزنه. بلا فاصله تلفن کرده بودن، گفته بودن که یه همچین پارازیت هایی هست که با زبان روسیه، یه وقتی یه نفر صحبت میکنه ساکتن، وقتی جواب میشنوه هیجان زیاده، سر صدا زیاده. از اداره دوم یک مترجم خواستن، اینا رو ضبط کردن، اومدن متوجه شدن بعدن که این سفارت شوروی سابق و روس فعلی اون موقع آدم داشته در طول مسیر این گزارشات میداده به سفارت روس. بله
در مورد اون روزی که شاه از ایران میرفت صحبت کنیم، آیا شما میدونستید که اون روز شاه خواهد رفت یا این که خیلی ناگهانی اعلام کردن که میخوان حرکت کنن به طرف فرودگاه مهرآباد؟
نه خیر، کاملا مشخص بود که ایشون میرن. حتی روز چهارشنبه بود که آخرین شرفیابی بود، دقیقا یادم اومد، اون موقع برای رفتن ایشون کاملا مشخص بود که دارن یه فعل انفعالاتی اونجا انجام میشه. و
خود شما میدونستین دقیقا در چه ساعتی؟
بله، دارن برای رفتن بیرونشون که من عرض کردم که اونجا در کاخ جهان نما سولیوان چی گفت؟
نه اون میدونم، ولی اون روز
روز
26 دی ماه،
دو روز بعدش دیگه تشریف بردن دیگه چون وقتی برنامه رفتن بود وسایل کار همه فراهم بود. و یه چیز جالبی بهتون بگم که شاید هیچ کسی تا به حال روش توجه نکرده، من در کتاب اولیازت شهبانو اینا یه گوشه ای ازش دیدم. شما آقای فرندی باور نمیتونید بکنید یه پادشاهی که سالیان سال خودش و پدرش تو مملکت خدمت کردن، وقتی خواستن برن واقعا با 15 تا چمدون رفتن. یه دونه چیز اومد، اون موقع هم یه ذره وضع ناجور بود دیگه، با کامیون نظامی اینا نبود، یه کامیون خیلی متوسط اومد، 15 تا چمدون رو گذاشت رفت.
ولی گفته میشه که قبلش این مقدار زیادی
به هیچ وجه
بار ازشون خارج
به هیچ وجه اینا درست نیست. همه چیزایی که ساختن که این کارو به سر خودشون بیارن، همچه چیزی اصلا نیست. من قویا به شما میگم هیچی ایشون از ایران بیرون نبردن.
یکی از صحبتایی که میشه در مورد پیکر رضا شاهه که صحبت های مختلفی، یک مکتب فکری میگوید که اینو بردن خارج کردن، یک مکتب دیگر میگوید نه نبردن، همونجا بود و وقتی هم که خلخالی خراب کرد اون عمارتو منهدم شده پیکر رضا شاه و تابوت و همه چی. آیا شما هیچ اطلاع دارید که
من
پیکر رضا شاه چه؟
خیلی خیلی خوب اطلاع دارم، به دلیل که از اون روزی که پیکر رضا شاه کبیر داخل ایران اومد، عموی من در اون موقع رئیس کاخهای شمال بود و خیلی هم مورد لطف و محبت اعلیحضرت محمد رضا شاه بودن، خیلی زیاد. اون افسر بود، همون اول جوانی بردنش به دربار و رئیس کاخهای شمال بود. همون موقع فرموده بودن که عشق پور بیاد و ریاست آرامگاه رو داشته باشه. تا روز آخر عموی من رئیس آرامگاه، عنوان رئیس تشریفاتی هم داشت، میدونن آقایانی که در تشریفات دربار بودن عنوان رئیس تشریفاتی داشتن در اونجا.
بله،
همه چی سر جای خودش بود، هیچ همچین چیزی نیست، همه شایعاتی است که بیخود.
یعنی شما میفرمایید که پیکر رضا شاه از ایران بیرون نبردن؟
اصلا نخورد به هیچ وجه.
خب اتفاقا این صحبتی بود که شهبانو هم به من در پاریس دیدمشون، ازشون سوال کردم، گفتن که ما خارج نکردیم از ایران.
اصلا همچین چیزی نیست. من در
اصل این پیکر رضا شاه نابود شده.
نابود شده. آخه پیکری باقی نمونده.
خب مگه مومیایی نبود؟
نه خیر، وقتی که ایشون آوردن ایران اون موقع از مومیایی در آوردن و به حساب به طریق اسلامی ایشونو دفن کردن، کفن کردن.
خب آیا اینها، این حکومت اسلامی بعد از که اونجا رو خراب میکنن، این پیکر رضا شاه و والا حضرت علی رضا و حسن علی منصور از اونجا خارج نمیکنن، دفن نمیکنن جای دیگری؟
نه خیر، اصلا همچین چیزی، برای که اینا فقط تمام هدفشون خراب کردن بود. چیزی رو ببرن، بابا اصل کار خراب کردید، حالا میخوام چهار تا استخون فرام ببرید بیرون. اصلا اینا همه حرفایی است که آقای فرامینی، واقعا آدم مشمئز میشه. این اصلا این حرفا چیه؟ این صحبت ها چیه؟ چرا این حرفا رو میزنن؟ همه همین کارا مملکت رو بس باد
بود. سرنگ اشقی پور، فکر نمی‌کنید که باید همه حقایق گفته بشه، ناگفته باقی نمونه برای نسل بعدی که اونا بدونن چه گذشت در دوران پدر و مادرای اونا، چه اتفاقاتی در کشور افتاد؟ روی مسئله شفافیت میخوام تاکید کنم. چرا باید یک مسائلی همیشه به عنوان اسرار دولتی باقی بمونه؟ چرا مردم نباید همه چیز رو بدونن؟
ببینید، همین دانستن و ندانستن هم مشکل تو من. ما مشکل فرهنگی داریم. این اشکالی که برای مملکت ما پیش اومد به دلیل ضعف فرهنگیمونه. ما خیلی راحت همه چیزی رو بزرگ میکنیم، شاخ برگ بهش میدیم، یه وقت میریم زیر علم یه نفر میبریمش به هر شهلا، یه وقت همچین میذاریم با کله زمین که هرگز برنخیزه.
خب همه کار با پادشاه هم کردن؟
کردن.
بله.
کردن، این کار کردن. ببینید شما اون موقع همه جور چیزهایی که لایق واقعا یه آدم وطن پرست نبود در حد یه مردم بهشون بستن و چی شد؟ و الان اومدن جانشینانشون به این شکل دارن رفتار
میکنن. آیا هیچ ناگفته شما دارین از اون دوران تا حالا نگفته باشید، مسئله مهمی در رابطه با شاهنشاه آریامهر و حکومتشون؟
واقعیت امین است که من در اون موقع درجه سرگردی داشتم و از 20 بهمن به درجه سرهنگ دومی، یک ماه قبلش هم فرامین درجه رو علازاد امضا می‌کردن و بعد به نوبت می‌فرستادن مدور به ستاد گارد.
بله.
من سنم خیلی پایین بود، درجه من پایین بود و به اون حدی نبودم که بخوام ببینم چی هست و نبود. هر چه بود همین، اشکال کارم همین بود که هر چه بود همون بود که ظاهر امر بود. برای اینکه اگه می‌خواستن شاخ برگ بدن، اگه می‌خواستن مسئله رو طور دیگه جلوه بدن که مملکت اینطوری نبود، اگه می‌خواستن حقوق بازی بکنن، خب نمی‌شد رژیم آخوندی.
شما افسر گارد جاویدان بودین؟ بله.
بله قربون دیگر.
خب یادمه در اون روزهایی که شاه ایران رو ترک کرده بود، یک شخصی به نام حسین صادقی که پسر راننده شاه خودش رو معرفی میکرد،
بله،
به خبرنگارهای خارجی یک توری داد از کاخهای مختلف
کاملا
که ببینید شاه که رفته هیچی از با خودش نبرده، همه چی بله. سر جاشه. و بعد این حسین صادقی شده بود حالت سخنگوی دربار رو پیدا کرده بود و صحبتایی که میکرد یکیش این بود که گارد جاویدان میتونه ظرف 5 ساعت کنترل کشور رو به دست بگیره. چه شد؟ گارد جاویدان چه بر سرش اومد؟ حسین صادقی که بود،
بله، اصغر امیر صادقی راننده اعلیحضرت بود. این از زمان رضا شاه اون ته مونده بود، ولی با شروع سلطنت اعلیحضرت محمد رضا شاه این کار ادامه میداد و بود تا روز آخرم بود. این پسر اون اصغر امیر صادقی، که البته اصغر امیر صادقی یه برادری هم داشت، سپهبد امیر صادقی، از افسرهای بسیار بسیار خوب با مای کشاوندی هم داشت. به هر حال من اینو خوب بینه، این منطقه اومده بود انگلیس درس خونده بود، وقتی که برگشت اومد تو قسمت مطبوعاتی وزارت دربار مشغول کار شد، در بخش مطبوعاتی وزارت دربار. یه کتابی هم داره، حتی وقتی هم بعد از این داستان هم یه کتابی در آورده بود اینجا چاپ کرده بود که مربوط به خانواده سلطنتی بود، نرسید دیگه توضیح کنه. بعد از این داستانا اون موقع میرفتیم تو هایت پارک و شروع کردیم به برنامه های مبارزاتی، اونجا آوردن گفتن این کتابا مونده رو دستون بدید به همه. خیلی هم چاپ قشنگی داشت، از برنامه های زندگی خانواده سلطنتی داد. این امیر صادقی کارش بود. حتی روزی که گارد جاویدان در لویزان نمایش نیرو داد و در اون روز امیر صادقی تمام خبرنگارا را هدایت کرد به اونجا که به حساب واحدهای گارد اومدن، گارد جاویدان اومدن، رژه رفتن و همه چیز عرض کردم، همه چیز سر جای خودش بود، هیچ چیزی عوض نشد.
خب هیچ چیز عوض نشد، چی شد؟ این گارد جاویدان که قرار بود ظرف 5 ساعت کنترل کشور به دست بگیره به گفته حسین امیرزاده،
ایشون خودشون نمیخواستن این کارو بکنن،
ایشون
با علازاد نمیخواستن این کارو بکنن.
بعد از اینکه شاه ایران ترک کرده بود،
نه دیگه، بعد از اون پاشید به هم. من به اضافه این خدمت، اون روزی که نمایش نیرو گارد جاوی میخواست، گارد جاویدان میخواست بده، صبح اطلاع دادن که تمام اون قسمت آسفالت جلو جایگاهی که صبح باید رژه برن همه رو نشوندن، مرگ بر شاه، زنده باد خمینی. شما نگاه کنید در گارد جاویدان. بعدها متوجه شدن که یه درجه دار این کارو کرده بود. خب این خیلی از نظر روحیه میاره پایین تو گارد. حتی اون روزی که حمله کردن به نارخوری گارد جاویدان، همون روزم یه سرباز یه درجه دار خیلی اثر داره.
شما فکر نمی کنید تعهد همون درجه دار به مذهب اسلام و به آیین اسلام و به خمینی و دار دستش بیشتر از تعهد یک افسر معمولی گارد بود نسبت به حکومت سلطنتی؟
ببینید اصولا ما ریشه های مذهبی داریم، یعنی از 1400 سال این ریشه های مذهبی اومد و ما ایرونی های راجب ضعف فرهنگی صحبت کردم، یکیش هم همینه. شما نگاه، وقتی اسلام اومد، اول اومد به طرف اسپانیا، در اسپانیا کارش نگرفت،
بله.
بعد از یه مدتی 100 سال 150 سال اسپانیا بیرونشون کردن، اومدن بیرون و بعد اینا دیدن جایی نمیتونن برن، از این طرف سرازیر شدن به طرف آسیای مرکزی، اول اومدن ایران. تنها کشوری که با استقبال رفتن جلو و اینا رو پذیرا شدن ایرانی بود. اینم ضعف فرهنگی ما بود که زود میگیم از پاپ کاتولیک تر میشیم. همینه،
بله. سرهنگ شیپور، شما موقع بودین در ایران که هایزر به ایران آمد دیگه، هایزر جنرال آمریکایی بود،
بله، خوب میدونم
که کارتر اینو فرستاد که در ظاهر اومد که جلوی کودتای ارتش علیه حکومت بختیار رو بگیره، ولی بعدها گفته شد که در واقع این آمده بود جلوی کودتا به نفع رژیم سلطنتی رو بگیره، که بعدش هم به اون اعلامیه بی‌طرفی ارتش منجر شد و اینا. میتونید از اون روزهایی که هایزر در ایران بود صحبت کنید؟ شاه کی هایزر رو دید؟
جنرال هایزر، من اینا از قدیم میشناختمش، یه مدتی هم رئیس قسمت نظامی سنتو بود. در همون عکسایی که من به شما نشون دادم، در اون مراسمم هایزرم بود. این هایزر اومده بود، اون موقع طرحی بود که باید امریکایی‌ها اینو تو ایران پیاده می‌کردن. هایزر اومده بود که حتی از خود اعتراضات هم در کتاب پاسخ به تاریخشون نوشتن که بدون اطلاع من هایزر اومد تو ایران.
چند روز ایران بود،
بله، رفته بود، همه رو دیده بود. و ببینید همه چیز به ترتیب انجام شد، همه طرح‌ها پیاده شد و واقعا.
ولی آیا شخ پادشاه رو دید هایزر؟
من خاطرم نمیاد که هایزر تونسته باشه پادشاه رو ببینه، ولی باز هم به خاطرم میاد که ایشون در کتاب پاسخ به تاریخ یه جا منشن کردن که من نفهمیدم، من چه جور بود که باید بیان بره قره‌باغی ببینه، اون ببینه من نبینم،
بله.
ردیعی ببینه من نبینم.
اون اعلامیه بی‌طرفی ارتش که امضا شد، شما اون موقع واکنشتون چی بود نسبت، بله، به اون 130 و چند نفر از عمرای ارتش اومدن، بله، و اعلامیه رو امضا کردن و بعدش هم که دیگه رژیم از هم پاشید دیگه، یعنی
اعلامیه ارتش در ستاد ارتش انجام شد و فرماندهان نیروها و قسمت‌های مستقل اومده بودن اونجا. اینو برسون برسونم که وقتی که قره‌باغی این مسئله رو عنوان کرد که ما با مردم بیایم هماهنگی بکنیم، قبول بکنیم که ما با مردم هستیم و اینا، تیمسار سپهبد بدرعی زنده یاد در همون جلسه بلند میشه، میگه اگر کسی بخواد این کارو بکنه با من طرف نوغان شو در میاره. همون اصلی که شما فرمودین داریم، ما افسرگات هم داشتیم،
بله،
در آوردیم با من طرفین. و بعدا ریخته بودن اون تیمسار خادمی و اینا، همه دورشون رو گرفته بودن و حاتم و اینا که نه شما ناراحت نشون نشوندنشون و برصورت آوردن. و تا جایی که بازم من به خاطرم هست، تیمسار بدرعی امضا نکرده بود.
بعد از اینکه این اعلامیه امضا میشه، بدرعی ترور میشه،
بله،
ظاهرا از هلیکوپترش که پیاده میشه بخواد به دفترش بره از پشت میزنه. چگونه این صورت میگیره؟
ببینید تیمسار بدرعی در اون 3 ماه آخر ضمن فرمانده گارد فرمانده نیروی زمینی شد،
درسته،
و در اونجا کار میکردن. بعد ایشونو داخل دفترش ترور کردن. مسئله ای که خیلی جالبه این است که
در همون روز 22 بهمن اتفاق
بله
افتاد.
بله ببین خیلی مسئله مهمه اینجا که در اونجا من یه دفعه اینا علنا گفتم در یکی از مصاحبه‌هام، گفتم که وقتی که ایشون ترور میشه یکی از درجدارای که حفاظت اون میکرد به نام، حالا نمیتونم اسمشو بیارم، در داخل ایران از درجدارای من بود که برای حفاظت تیمسار بدره مونده بود با ایشون، میگفت از اون موقع دو نفر اومدن بیرون از دفتر، یکی یه افسری بود که خب میشناسیمش و من نمیتونم صحبتشو بکنم کی بود چون هنوزم در قید حیاته، نمیخوام دیگه راجبش صحبت کنم، و یه درجه دار مستشاری.
خب یعنی ممکنه این دو نفر کشته باشن؟
احتمال زیاد.
نام اون نفره که میتونه چرا اعلام نمیکنه؟
ببینید مستشار بوده، اون افسر بعدها گفت که مستشار بوده چون دوستان زیادی داره.
پس دو ایرانی از دفتر، دو تا افسر
مستشار امریکایی.
امریکایی
مستشار امریکایی از اونجا اومد بیرون و اون افسر، هم در قرارگاه نیرو زمینی اون موقع.
اون افسر ایرانه؟
نه خیر، امریکاست.
ولی آیا شما هیچ با اون افسر صحبت کردی؟ میدونی یه چیزی گفته در مورد اینکه
بله
چگونه
گفت...
این ترور
بله
صورته؟
اون افسر خودش گفته، ولی مسئله اینست که خانم زنده یا تیمسار سبب بدرهی
بله
اصرار زیادی داشت که به من گفتن که اون افسر کشته، اون افسرم قبلا در گارد بوده، ولی چون اطمینان زیاد نبود که اون کشته باشه یا مستشار، اینیست که ما به خاطر حرمت اون این اسم اینو نمیاریم.
بله. تیمسار بگلری فرمانده گارد شاهنشاهی ایشون چگونه؟
بله، تیمسار بگلری فرمانده موقت گارد شاهنشاهی بود، به جای تیمسار بدرهی نشسته بود و بعد ایشون میان برن تو داخل منطقه لویزون که خونشون اونجا بود، یکی از این خواستارایی از همین اراذل اوباش میپره جلو ماشین میگیره با اسلحه تهدید میکنه. تیمسار بگلری که بسیار بسیار مرد با شرف، صحبت نادر کردیم، واقعا افسر بسیار با شرف شجاعی بود تیمسار بگلری پدرش، ما با اونا در همین کاخ سعدآباد در مجاورت هم دیگه شاید 200 متر ویلا همون با هم فاصله داشت. بعد اون ناراحت شد، دیده بود یه کار خرابه، خودش با نوغان خودشو کشت، کسی به ایشونو ترور نکرد.
شما کی از ایران اومدید بیرونه؟
من اکتبر 79.
بعد تکلیف این کاخ ها چگونه شد وقتی که انقلاب صورت میگیره؟ آیا کاخ ها رو میگویند که دی از این آینه و پاسدارا و اون موقع کمیته بود بیشتر و آخوندها میان و یه مقدار زیادی رو تا به تاراج میبرن داخل کاخ ها، شما هیچ اطلاعی در این مورد دارین؟
بله.
اسبابای کاخ ها رو برمیدارن؟ اگه یادتون باشه قبل از که پاسخ بدید، پسر آیت الله العظمی منتظری، محمد منتظری که به رنگو معروف بود، اون یادتون اگه فرودگاه مهرآباد هر از گاه قروق میکرد و یه مقدار زیادی عتیقه رو خارج میکردن به لیبی میبردن، این میتونین در این مورد شما صحبت کنید؟
جناب فرندی عزیز اجازه بفرمایید راجب این کلمه عظمی یه ذره اشکال دارم. زیاد هم عظمی نبودن، یعنی اصلا عظمی نبودن، پسرش هم محمد رینگو معروف بود.
بله.
و اینا میرفتن عتیقه ها رو، این مقدار زیادی از کاخ گلستان هم اینا همین کار کردن، عتیقه ها رو بردن، یه هواپیمای 330 هم داشت میبرد همه لیبی.
بله.
بعدن هم اونجا موند، وقتی هم که کشتنش دولت لیبی که الان البته خودشون هم تقاسم کارشون رو پس دادن. بله. اصلا معلوم نشد چی شد، این همه عتیقه رفت اونجا دست کی افتاد چی شد، تمام سرمایه های ملی ما برباد رفت. من ندیدم تا اون روزی که مسئولیت با گارد بود کسی از اونجا چیزی ببره بیرون. بعد از اون هر چی دلشون خواست بردن، هر چی دلشون خواست کردن. یه چیزی بهتون بگم خیلی جالبه براتون، یکی از بستگان من افسر شهربانی بود، بسیار بسیار مرد با شرفی بود، بسیار با شرف بود، یه موقعی هم با آقای مهندس بازرگان دوست بود، خیلی هم مؤمن بود و خیلی هم خیلی مؤمن بود. بعد این چون بازنشسته هم شده بود و اینا، آقای مهندس بازرگان مثلا ایشون میگه که بیا سرهنگ فلانی که اسمش عزیز فرو نبرم، بیا شما مسئول بشو رئیس شهربانی. قبول نکرد، گفت بشو مسئول کاخا. گفت نه من رئیس شهربانی رو قبول نمیکنم، ولی مسئولیت کاخا خیلی خوب. یه روز صبح زود بلند میشه میره کاخ سعدآباد که بازرگان خیلی مرد شجاع و خیلی آدم درستی بود واقعا. بعد اونجا که میره یه مرتبه میبینه یه کامیون نظامی جلوی پله های همین پله ای که الان من خدمتتون عرض کردم که بیستاد بوده، من در خدمت اعلیحضرت بودم در همه کاخ صدات، عکسش هم ملاحظه کردید، اونجا وایساده و دارن جنس میبرن. میره جلو میگه این کجا میبری؟ تا میگه میبینه کجا میبری، یکی این ور در میره، یکی از اون ور در میره. آقا بردن همه رو.
بله. نکته دیگری هست بخواین اضافه کنید به گفتگومون آیه؟
نه من اگر سوالی دارید من در خدمت هستم.
پس گفتین هیچ ناگفته ای نمونده از انقلاب 57.
ببینید انقلاب 57 جناب فرزید چیزی نیست که به این زمان بخواد تموم بشه. خیلی مسائل بود. من شاهد آخرین شورای سلطنت بودم در کاخ جهان‌نما. من شاهد این بودم که بعضی از شخصیت هایی که الانم بیرونن، رئیس تشریفات هم شدن و فلان، اینا اومده بودن اونجا و این آقای بختیار هم که اون موقع اومده بود سر کار با چه اهن و طلبی هم سوار کار بود، هم داشت یه مقدار عقده‌گشایی هم در فصل خودش میکرد و رفتارش با اینا چه جوری بود.
سنگ سپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه این بوده که شاه از رئیس رادیو تلویزیون راضی نبوده، دختر آقای رضا قطبی که پسر دایی شهبانو هستش، و این همیشه مایه استکاک که من با بعضی از رجال دیگه که صحبت کردم میگویند در مصر که بودن قطبی ظاهرا تلفن میکنه، شهبانو میاد میگوید که قطبی و شاه عصبانی میشه، دست رو میگه بی خود زنگ زده از این حرفا. شما آیا هیچ تجربه دارین از اینکه شاه چگونه فکر میکرد در مورد قطبی، به خصوص با توجه به اینکه اون نطق 15 آبان رو میگوین قطبی و حسین نصر نوشته بودن و میبرن بهش شاه که اینو خوند و اونجا گفت صدای انقلاب شما رو شنیدن؟
ببینید جناب فرمودی، حقیقتی نیست که من در مورد نوشتن اون نطق اطلاعی ندارم، ولی میتونم در مورد آقای رضا قطبی به شما عرض بکنم که درسته که با سفارش و تاییدی و پشتوانه اولیا از شهبانو به اون کار رسیده بود. من تا جشن 2500 سالم که حتی در عرض کردم خدمتون رئیس قسمت عملیات احوازت بودم در تخت جمشید، من میدیدم آقای قطبی خیلی کار میکرد، خیلی فعال بود، خیلی زحمت میکشید، بحثی توش نیست. ولی خب به ترتیب وقتی که به حوزه انقلاب نزدیک شدیم چهره های رنگ دیگه به خود پیدا کرد. حسینی رو کی برد در تلویزیون که با اون شعار و با اون وقت
میر علی حسینی هم بودتونه و میگوین که رادیو تلویزیون ملی ایران تبدیل شده بود به پایگاهی برای توده ای ها، چپگره ها، و اصلا یه مد بود اونجا، مخالفت با شاه حکومت علامت تشخص بود در رادیو تلویزیون.
دقیقا همینطوره متاسفانه، چون میدونید بخوان وقتی بخوان به یک حکومت حمله کنن وسیله تبلیغاتیشو در وهله اول مورد بمبارمان فکری قرار میدن. اینا از خوب جای ریشه کردن. کجا؟ رادیو تلویزیون.
نقش قطبی رو چگونه میبینید؟
نقش قطبی من فکر کنم اونم در مسیر سیل قرار گرفت و دید، تشخیص داد که اگر اون طرفی باشه بهتره،
چون تا تمام طول این سال‌ها ایشون حاضر نشده گفتگوی انجام بده،
اصلا مدتی هم در
اختیار کرده.
بله، برای اینکه یه مقداری میگم خودش بود، میتونم بگم 60-70% مشکلات رو ایجاد کرد، بقیهش هم یه مقداری چشم هم چشمی ها و حرف زدن های پوسر هم دیگه و انتقاد کردن و اوائل از خانواده سلطنتی اینا، اونا هم بهش کمک کرد. در نتیجه اون دید از هر نظر الان وضعش نابابه، این که زیاد تو جمعیت ظاهره میشه.
سپاسگزارم از شما جناب سرهنگ مرتضی عشقی پور که وقتتون در اختیار من گذاشتید برای انجام این گفت.
خواهش میکنم، محبت فرمودید، باز هم سپاسگزارم از دعوتتون و زحمت کشیدن این راه طولانی رو.
خواهش میکنم.
تکرار کردم. سپاسگزارم.